سيدنا ونبينا محمد و ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. در ادامه تفسیر آیه 18 از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت سوم، بیان نکات تفسیری. گفتیم 4 نکته تفسیری در این آیه هست، تا به حال 3 نکته را بیان کردیم. نکته 4 تفسیر جمله وللذین یموتون و هم کفار. این جمله دلالت می کند بر گروه دوم از کسانی که توبه برای اونها محقق نمی شود. اونها کسانی هستند که با حالت کفر از دنیا رفته اند. کسانی که با حالت کفر از دنیا بروند می فرماید که اینها هم توبه بله ندارند. خب در رابطه با این که کسانی که کافر شده اند توبه ندارند اختلاف شده. 3 نظریه در اینجا هست. 1 نظریه مشهور است، گفتن کفار وقتی که از دنیا می روند متوجه خطا می شوند، اون موقع شروع می کنند توبه کردن و دیگر توبه برای اونها فایده ای ندارد. پس مراد این است که یعنی کافران توبه می کنند اما بعد الموت خب دیگه فایده ای ندارد. این نظریه اول. این نظریه عزیزان قابل قبول نیست. چرا؟ چون که اصلا توبه صدقش مال دنیاست، یعنی اونجایی که امکان بازگشته، آخرت که جای بازگشت نیست، مثلا توبه اصلا اونجا محقق نمی شود. لذا این احتمال که بگیم منظور این است که کافرها توبه می کنند اصلا این احتمال درستی نیست، چون توبه محلش دنیاست، مثل نمازه، مثل روزه است. نماز و روزه که فعل اختیاریه محلش دنیاست، در آخرت دیگه فعل اختیاری از انسان صادر نمی شود. 2 احتمال دوم احتمالی است که علامه طباطبایی دادن. فرموده است اینجا توبه به معنای بازگشت عبد نیست، اینجا توبه به معنای بازگشت خدا هست. قبلا در بحث توبه گفتیم دیگه، گفتیم در توبه 3 مرحله داریم. مرحله اول خدا یک عنایتی به این بنده گناهکار میکنه. مرحله دوم به دنبال عنایت خدا این عبد پشیمان میشود و مرحله سوم خدا توبه او را قبول میکنه. پس بنابراین هر گناهکاری که توبه می کند قبل از توبه اش خدا به او توبه کرده برگشته، بعدش هم دوباره خدا دوباره به او بعد از توبه او دوباره خدا توبه می کند. ثم تاب الله علیهم لیتوبوا، اینو توضیح دادیم. علامه می فرماید اینجا مراد از این که کافر توبه ندارد نه اینکه کافر از گناهش توبه کند، نه، یعنی خداوند متعال به این بنده توجه دیگه نمی کند تا او بخواهد پشیمان شود و تا توبه بکند. پس بنابراین کسی که کافر از دنیا بره دیگه مورد رحمت خدا واقع نمیشه. پس اینجا توبه به معنای بازگشت اون کافر نیست، چون گفتیم بعد الموت دیگه بازگشت معنا نداره. پس اینجا بگیم توبه به معنای بازگشت خدا. بازگشت خدا یعنی چی؟ یعنی او را مورد رحمت قرار بده، مورد عنایت قرار بده، نه دیگه. وللذین یموتون و هم کفار، اون کسانی که با حالت کفر از دنیا برن کی به اونها توبه نمی کند؟ خدا به اونها رجوع نمی کند. توبه خدا نسبت به بنده یعنی خداوند رجوعی کند به رحمت و لطف به این بنده خودش. علامه می فهمه اینجا به این معنا هست. اون معنای اول درست نیست اصلا که بگیم بنده برمی گردن، چون که دیگه جهان آخرت بعد الموت جای کار اختیاری نیست. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، مال این وره. اون ور شما بخوای یه عملی انجام بدی اصلا معنی نداره. پس اینجا کسی که با حالت کفر از دنیا میره، توبه او به معنی نیست که او بخواهد برگردد، عمل نیست اونجا که این بخواد یه عملی انجام بده. پس ناچاریم که اینجا توبه را به معنای چی بگیریم؟ توبه خدا بگیریم. توبه خدا یعنی رحمت او، عنایت او، تفضل او. کسی که با حالت کفر از دنیا بره خدا نسبت به او هیچ تفضلی نداره. این معنایی است که علامه فرمودند. سومین معنا اینطور گفتن مراد از این جمله آن است که کسانی که با حالت کفر از دنیا برون، توبه هایی که در حال حیات داشتن اونها محو می شود و از بین می رود. یعنی این آقایی که با حالت کفر از دنیا رفته، قبلا چه بسا آدم خوبی بوده، توبه هایی داشته، گناهانی و توبه هایی، این آیه میخواد بگه که تمام اون توبه ها هم که قبلا داشته هیچ میشود. به تعبیر دیگر وقتی با حالت کفر از دنیا بره، تمام اعمال حسنه او هبط میشود، از بین میرود. پس بنابراین بگیم وللذین یموتون و هم کفار یعنی برای اونها هیچ توبه، اگر قبلم توبه کرده بودن، الان که با حالت کفر از دنیا میره، نقطه های مثبت زندگی اونها تمام صفر و خاموش میشه و هیچی دیگه در پرونده اونها باقی نمیمانه. این هم احتمال سوم. به نظر ما احتمال دوم که علامه فرمودن از همه بهتره. این احتمال خوبی. بگیم که مراد از این که کفار بعد الموت توبه ندارن، یعنی خداوند نسبت به اونها عنایتی دیگه نخواهد کرد، تفضلی و لطفی نسبت به اونها انجام بله نخواهد شد. اما این که بگیم آیه میخواد بگه توبه های قبلی اونها هم از بین میره، آیه همچی دلالتی ندارد که حالا نسبت به قبل چه اتفاقی میخواد بیفته. الان خداوند میخواد بگه بعد الموت اینها مورد تفضل و عنایت خدا قرار نمیگیرن در برابر کسی که با حالت کفر از دنیا نرفته، با حالت اسلام از دنیا رفته، این مورد تفضل خدا قرار میگیرد بعد الموت. اما کسی که با حالت کفر از دنیا رفته باشد هرگز مورد عنایت خدا قرار نمیگیرد. پس در تفسیر این جمله سه تا احتمال بود، احتمال اول و احتمال سوم غیر مقبول است. این احتمال دوم که حضرت علامه فرمودن احتمال قابل قبولی هست با این توضیحاتی که عرض کردیم. اینم نکته چهارم. بحث تفسیری تمام، بریم جهت چهارم، بحث روایی. در ذیل این آیه از عامه روایات نداریم، از امامیه هم سه روایت داریم که برای عزیزان میخوانیم. اولین روایت در تفسیر برهان جلد دوم صفحه 43 حدیث شماره 6 و انهو این زمیر انهو میخوره حدیث بعدی ابن بابویه شیخ صدوق قال شیخ صدوق فرمود و سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل از امام صادق از این آیه پرسیدن لیست توبت و للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. آقا فرمود ذالکه اذا آین احوال الاخره. ذالکه یعنی این عدم توبه، اذا آینه، آینه یعنی ببیند، از کلمه اینه، احوال الاخره یعنی چشم برزخیش دیگه باز شده. خب من یه توضیحی برای روایت بدم خدمت عزیزانم. ببینید عزیزان، ما دو دسته از روایات داریم. یک دسته از روایات میگوید مجال توبه باز است تا اون موقعی که نفس به حنجره برسد. امام اشاره فرمود حتی یبلغ النفس الی هذه، اشاره به حنجره فرمود، یعنی انسان گناهکار تا این مرحله ای که نفس به حنجره برسه برای چی وجود دارد؟ امکان توبه. یه دست روایات میگه نه، توبه مال قبل الموته، وقتی که رسید به موت دیگه توبه ای وجود ندارد. جمع بین اینها همینه، همین روایتی که الان خوندی، یعنی گاهی نفس به اینجا میرسه ولی طرف هنوز علائم آخرت را مشاهده نکرده، چیزی از جهان آخرت ندیده، میتونه توبه کن. اما اگر این آقا حتی ممکن نفس به اینجاش نرسیده، هنوز جا زیاد، ولی دیگه احوال آخرت رو داره میبینه، محتضرها مختلف هستن، شرایطشون مختلفه، بعضی محتضرها تا نفس هم به اینجاشون بشه از احوال آخرت چیزی را مشاهده نکرده، توبه کن، توبت قبول میشه. اما اگر حتی نفس به اینجا هنوز نرسیده، هنوز این پایین هست، ولی دیگه احوال آخرت رو داره میبینه، رفت و آمد ملائکه را میبینه و شرایط آخرت را، الان میخواد توبه کنه، امام میگه این دیگه فایده ای ندارد. پس این روایت میشه شاهد جمع بین اون روایاتی که میگه تا اینجا نفس برسه، در روایات اهل سنت دارد حتی یو غرغر، غرغره با قین به معنای اون نفسهای عمیق هنگام جدا شدن روح از بدن، ما حالا به تفسیر فارسی میگیم خورخور، یعنی نفس وقتی که شدید میشه یک صدای خورخوری از این طرف میاد بیرون، این دیگه همون موقعی است که دیگه داره روح از بدن جدا میشه، تنفس حالتش خیلی سخت میشه، این به صدای خورخور میفته. اهل سنت از پیغمبر روایت میکنن که حضرت فرمودن توبه جا دارد حتی یقعد، یعنی تا اون موقعی که به اون حالت تنفس شدید نیفتاده تا اونجا میتونه توبه کن. امام هم اشاره فرمود، امام صادق فرمود حتی یبلغ النفس الی هذه، در حاضر همین الی هذه هم منظور یغرغر هست که در روایات اهل سنت هم. میگه تا اینجا شما میتونی توبه کنی. یه روایت دیگه میگه نه، توبه مال قبل الموته. این جمع بین اینها این میشه که این مشاهده علائم آخرت را نموده یا مشاهده نه، اگه مشاهده نکرده تا اینجا هم نفس برسه مجال داره، هنوز مشاهده نکرده. اما اگر مشاهده کرد، ممکنه هنوز نفس هم اینجا نرسیده ها، ولی مشاهده کرده احوال آخرت را، در حال احتضار داره میبینه که بالاخره روح داره از بدن جدا میشه، ملائکه قبض روح را مشاهده میکند و الی غیر ذلک. میخوندم یک کتابی که دختر بنیانگذار جمهوری اسلامی لحظات آخر عمر پدرشون را توضیح دادن، چون میگفتن من در کنار بستر پدر بودم، پدر چشمش بسته بود و حالش خوب نبود، یه دفعه دیدم چشمشون را به طاق باز کردن، به طاق باز کردن، یک نگاه عمیقی به سقف کردن و بعد از او دیگه چشمشون رو بستن که دیگه تمام شد. اون موقع آین الاخره، کسی که چشمش بسته است یه دفعه چشمشو باز میکنه، کسی که اصلا حال نداره چشمشو باز کنه یه دفعه چشم رو باز میکنه. و گفتم به سقف نگاه کردن، ایشون به سقف نگاه کردن، یک نگاه خیره به سقف کردن، یه دفعه چشمشون چی شد؟ بسته شد. این که یه دفعه چشم رو باز میکنه و خیره نگاه میکنه، این هم میشه آین الاخره. لحظات آخر عمر مرحومات و لازم و بروجردی هم جالبه. خب اینها چون افراد مشهوری بودن، کنار بسترشون هنگام احتضار خب افرادی بودن. آیت الله از ما بروجردی نزدیک اذان صبح به رحمت خدا رفتن. خادمی داشت ایشون، حاج احمد آقا، خیلی به ایشون اعتماد داشتن، خیلی قبولش داشتن، خیلی هم دوستش داشتن، از قدیم در منزل ایشان خادم. بعد ایشان به خادمش فرمود دستتو بده من. فرمودن آیه بروجردی به ایشون فرمود هر موقع من دست تو را صف فشار دادم، بدان که ملک الموت برای قبض روح من آمده است. دست آقا میگه تو دست من بود و آقا چشماشون بسته بود و یه دفعه دیدم دست منو فشار دادن، دکترها ریختن که آقا رو بالاخره با شوک و اینا، چون آقا کسالت قلبی داشت، شوک بدن و ماساژ قلب بدن که قلب. فرمود آقا رها کنید، رها کنید، لا اله الا الله، لا اله الا الله، آمدن ملائکه الهی، رها کنید. حرف آقا تمام شد، حرف این آین الاخره. فرمودن رها کنید، رها کنید، مرگ است آقا، مرگ است، لا اله الا الله، آمدن، آمدن. صحبت آقا دیگه تمام شد، آین الاخره. اینجا امام میفرماید ملاک بسته شدن ازا آین الاخره. ممکنه محتضری هست که همون اوائل احتضارش آین الاخره، این دیگه توبه ند. ممکنه یک کسی نه، آین الاخره نیست، تا نفسشم به اینجا رسیده هنوز مشاهده نکرده صحنه‌های آخرت را، میگه مجال توبه برای او باز است. این روایت ششم. کجا؟ خب ما هم همینو گفتیم، ما چیز دیگه گفتیم، مگه ما چیز دیگه گفتیم؟ گفتیم چی؟ آره. آره. خب روایت گفت، ما نگفتیم. امام فرمود حتی یبلغ النفس الی هذه، بلغت الحلقوم مال بعد از اون مرحله است که شما میگین بلغت الحلقوم، یعنی دیگه نفس آمد و تمام شد دیگه. امام میگه قبل از این که نفس به اینجا برسه مشکلی ندارد، شما بعدشو میگی، روایت قبلشو میگه. روایت بعدی روایت هشتمه، همین آدرسی که گفتین، تفسیر برهان جلد دوم صفحه 43 روایت هشتم. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان قال. این جمله را خوب دقت کنید، میخوام یه استفاده ای ازش بکنید. قال هو الفرار، هو الفرار، تاب حین لم تنفعه التوبه ولم تقبل منه. در توضیح این روایت خدمت شما عرض کردیم، تو بحث تفسیری گفتیم، الانم میگیم. ببینید امام علیه السلام میخواد بفرماید این کسی که هنگام مشاهده آخرت توبه میکنه، این توبه نیست اصلا، فرار است. توبه با فرار فرق میکنه. گفتیم تو بحث تفسیری آیا تخصیص است یا تخصص است؟ تخصصه، نه اینکه توبه کرد و توبه او قبول نمی، نه اصلا امام میگه این توبه نیست، اصلا موضوعاً از بحث توبه اصلا خارجه. چرا؟ اسم اینو فرار میذارن. گفتیم مثال زدیم مثل مجرم، این که آدم کشه هزار تا جنایت، حالا که گرفتنش میگه غلط کردم، اشتباه کردم. این میگه غلط کردم نه اینکه کارم اشتباه بوده، یعنی غلط کردم منو زندان نکنین، غلط کردم منو اعدام نکنین. این غلط از باب فراره. ببینید این روایت که حضرت میفرماد هو الفرار، میخواد بفرماد اصلا اینجا موضوعا توبه صدق نمی کنن، نه اینکه توبه هست و خداوند متعال از اون نمیپذیره، اصلا توبه نیست اصلا این، هو الفرار. بله، پس بنابراین آیه که این دو گروه را استثناء فرمود، نه اینکه اینجا توبه محقق می شود و از طرف خداوند رد می شود، نه، بلکه این اصلا حقیقتا توبه نیست، سالبه به انتفاع موضوع است، نه سالبه به انتفاع محمول. یکه توبه هست پذیرفته نمیشه، اصلا توبه نیست اصلا. و علی هذا این بیان امام خیلی بیان زیبا و جالبی هست. بریم روایت بعدی، روایت نهم. این هشتمی بود، سومین روایت در ذیل این آیه روایت نهم. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا بلغت النفس هذه و احوا، احوا یعنی اشاره، بیده الی حنجرته، حضرت با دست اشاره کردن نفس برسه به اینجا، حضرت فرمود لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه. این هم روایت عجیبی است. در این روایت امام میفرماید اون حدیث، این حدیث اصلش مال پیغمبره، پیغمبر فرمود تا نفس به اینجا برسه شما جا داری، حضرت میفرمایند اون مال جاهل ها، مال عالم نیست، عالم خیلی قبل باید توبه بکنه. این پوان و امتیاز مال جاهله، یعنی عوام الناس، عالم نباید بذاره کار به اینجا برسه. این که پیغمبر فرمود تا اینجا برسه مهلت داری، آقا داره تخصیص میزنه، میگه این مال کیه؟ جاهله، نه مال عالم، نه مال اهل علم. اهل علم که نباید توبهش انقدر عقب بندازه تا اونجا برسه، اهل علم خیلی زودتر باید، چون آگاه دیگه، مستحضر هستید. خداوند متعال تخفیفایی که میده به کی میده؟ جاهلا میده، به عالم تخفیف نمیده، میگه تو. ولی در روایت، یکی دو تا روایت براتون بخونم، در روایت داریم که روز قیامت که میشه مسلمان هایی که کار خطا انجام دادن، از مشرکین و از کفار خدا اینا زودتر میندازه به جهنم. میگن یا ربنا ما که مسلمان بودیم، ما رو زودتر در جهنم میدادی تا کفار. فرمود شما میدانستید، اونها نمیدانستن. شما پیغمبر داشتین، شما اگه شیعه بودی امیرالمؤمنین داشتی، شما که میدونستی، او نمیدانست. روایت دوم، یادی کنم از شهید مهراب. اولین شهید مهراب یادتونه کی بود؟ شهید بله سید اسدالله مدنی رحمت الله علیه، امام جمعه تبریز بودن. توی این شهدای مهراب، البته قبل از ایشان شهید قاضی بود که ایشان هم امام جمعه تبریز بود، ولی توی این امام جمعه هایی که چهار تا بودن که پشت سر هم به شهادت رسیدن توسط منافقین، مرحوم قاضی که امام جمعه اول تبریز بود، او توسط گروه فرقان به شهادت رسید، همون گروهی که استاد مطهری را شهید کردن که در آستانه شهادتشون هم هستیم، اون گروه فرقان بود. گروه منافقین چهار تا امام جمعه رو پشت سر هم شهید کردن. اول چی بود؟ شهید مدنی بود، بعد شهید صدوقی بود، شهید دستخی بود، شهید ارزم به حضور شما که اشرفی اصفهانی، امام جمعه کرمانشاه. چهار شخصیت که از استوانه‌های عظیم انقلاب بودن. شهید مدنی در نجف اشرف، فارغ التحصیل نجف، در نجف اشرف ایشان از دو جهت معروف بود. یکی این که در دروس صدر مثل مکاسب و اینها استاد خیلی مسلمی بود، بهترین مکاسب نجف را ظاهراً ایشون تدریس میکرده. نجف هم میدانید اصلا هر کسی نمیتونه اونجا نفس بکشه بخواد درس بده، حالا مثل مشهد و اینا نیست که امثال ما اومدن رو کرسی درس نشستن. نجف چانه ای میخواست، اگر کسی میخواست حرف بزنه خیلی باید چانه علمی قوی داشته باشه که بتواند حرف بزنه و چانه او نلرزد. شاگردای قوی بودن، استاد را میپیچوندن و بلافاصله ساقط میشد استاد. شهید مدنی تو اون فضا درس مکاسب خیلی. نکته دوم ایشان که در اونجا هم خیلی معروف و مشهور بودن، مباحث اخلاقی ایشان بود. در کنار بحث‌های علمی ایشان مواعظ اخلاقی بسیار بسیار اثر بخش داشتن. علتش هم این بود که در هنگام موعظه قبل از مخاطب خودش معمولا متغیر می شد. معمولا موعظه‌هاش با گریه و اشک و آه همراه بود، یعنی واقعا از عمق جانش برمی خواست وقتی که صحبت می کرد. یادم نمیره اولین جلسه مجلس خبرگان که می‌خواستن قانون اساسی را تصویب کنن، اولین جلسه، اون موقع هنوز این مجلس و اینها نبود، جلسه رو کجا گرفتن؟ کتابخانه مدرسه فیضیه قم. همه آقایون بودن، اون خبرگان اولم که همه اصلا علمای تراز اول بودن ها، علمای تراز اول که پله پایین مرجعیت بودن، یعنی همچون آدمهایی اون موقع خبرگان اول اول که برای تدوین و تصویب قانون اساسی بودن. تو کتابخانه فیضیه مجلس گرفته بودن، صحبت ها مذاکرات اولیه رو اینها در تلویزیون البته من دیدم اون موقع فیلمش رو. بعد که مذاکرات سیاسی تمام شد گفتن از آقای مدنی تقاضا کردن، گفتن حضرت آقا ما را یک موعظه ای بفرمایید. آقا قبول نمی کرد، گفتن خواهش میکنیم. میدونستن سابقه آقا رو، اون آیت الله مشکینی بودن که خودش استاد اخلاق خیلی مبرزی بود، ولی همه از آقای مدنی تقاضا کردن. یادم نمیره خدا شاهده ایشان بلند شد، من فیلمشو دیدم، بلند شد تکیه داد به دیوار، همین که میخواست صحبت کنه منقلب شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن که همین که میگفت با حال گریه میگفت یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. مجلس مجلس علما بود دیگه، هشداری بود به علما. فرمود بدانید پیغمبر اکرم فرمود خداوند 70 گناه انسانهای جاهل را میبخشد ولی هنوز برای عالم یک گناه را نبخشیده. میگه من به تو علم دادم، فقه دادم، درک و شعور دادم، اون بنده خدا هیچی نداشته، لذا او 70 گناهش بخشیده میشه، این عالم باید وایسه، حالا حالاها باید وایسه و پاسخ بدهد و جواب بدهد. این روایت هم همینه میگه، میگه این که خدا این پیغمبر فرمود تا نفست به اینجا برسه جا داری، نگو خب الحمدلله پس ما طلبه هم همینجوریم. امام میگه نه، او للجاهل بود، لم یکن للعالم، مالا عالم نیست، چون عالم به واسطه علمی که داره نباید توبهشو انقدر عقب بیاندازه، باید زودتر این مسئله را تدارک میکرده. خب اینم روایت سوم با توضیحی که عرض کردم. بحث تفسیر آیه 18 تمام شد، انشاءالله از جلسه بعد بریم آیه 19 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.